دختر باشی. حتی لباس دخترانه نمی پوشی، میری همبازی کوچکترین برادرت امیر هوشنگ و پسر عموها و پسر عمه ها میشی. یادت نیست تیر و کمون رو کدومشون توی دستت میذاره، اما یادت هست چطور مثل اونها خیلی زود یاد میگیری که گنجشکا رو شکار کنی، یا مثل اونها بلد بشی با تفنگ چوبی یا پلاستیکی تیراندازی کنی، یا مثل اونها با یه تیکه چوب کوچیک فرمان بسازی و ماشین سواری کنی یا نذاری هیچ کدومشون به گرد پای تو برسن. تابستونها توی باغهای میوه و گندمزارها بازی میکنی، زمستونها توی برفی با دونه های درشت کله گنجشکی. گرما و سرما حریف شیطنت ها و خنده های تو نمیشن. دنیا توی دستای کوچیک تو گلوله برفیه که خیلی زود آب میشه. ما خواهر و برادرها جنسمون جور بود، سه تا برادر بودیم، سه تا خواهر. بزرگترها علی و حسین و سعادت، کوچکترها امیر هوشنگ و من و فرحنوش. با همین ترتیب هر کدومون با بعدی فقط 2 سال فاصله سنی داشتیم. علی معلم شده بود، حسین هم‌آفر نیروی هوایی، سعادت هم شوهر کرده بود و همشون رفته بودن شب سر خونه زندگیشون. بریم سراغ کتاب تب ناتمام، روایت زندگی شهلا منزدی، مادر جانباز شهید حسین دوخانچی، نوشته زهرا حسینی مهرآبادی، فصل سوم و در واقع صفحه 31. مامان عصرای تابستون میخوابید، من و مینا و محمد خوابمون میومد یا نمیومد باید ردیفی کنارش دراز میکشیدیم. هر از شنگایی یکی یواشکی سرشو بلند میکرد و بقیه رو دید میزد. تا نگامون به هم میافتاد ستایی میزدیم زیر خنده، دهانمون رو صف با دست میگرفتیم، ولی باز مامان سر و صداها رو میشنید. بادبزن رو از روی صورتش برمیداشت و سهم هر کدوممون یه چوب بادبزن میشد. هنو میخورید و هنوز درد کودک ها نخوابیده، اون یکی سرشو بلند کرد و دوباره پقی میزدیم زیر خنده. چشمام پر از عشق شد، دلم برای اون روزها و اون لحظه ها تنگ شده بود. بلند شدم و کنار پنجره ایستادم. درخت انار وسط حیات شکوفه داده بود. حاجاقا میگفت انار شاه پسنده، دونه هاش هسته های بزرگی داره، مناسب خوردن نیست، ولی باید صبر کنی و وقتی رشد کرد گلوی باریک و برف‌رشته‌اش رو ببینی. دونه هاش هسته های بزرگی داره و مناسب خوردن نیست. اگه بخوام این سه کتاب امروز رو توی یک تصویر جمع کنم، باید بگم هر کدومشون یک تیکه از قهرمان‌های آرام این سرزمین رو کنار هم دیگه قرار میده. خانم ماه از زن‌هایی میگه که با سکوت و صبر ستون زندگی‌اند. تب ناتمام از دردهایی که هنوز می‌سوزن اما امید رو خاموش نکردن، و همسفر آتش و برق از آدم‌هایی که وسط سخت‌ترین میدان‌ها هنوز انسانیتشون رو نگه داشتن، و همه اینها یادآور دوران پر از افتخار دفاع از کشور عزیزمون ایران هستش. سه روایت، سه نگاه، سه مسیر، اما همشون یک چیز مشترک دارن: قهرمان‌هایی که بی صدا اتفاق می‌افتن اما اثرشون تا سال‌ها می‌مونه. این سه کتاب کنار هم دیگه یه جور یاداورین، یاداورین این که قهرمان فقط کسی نیست که دیده میشه، گاهی کسیه که فقط باید بشنویش یا بخونیش تا بفهمی چقدر بزرگه. قهرمان من، حال حالتان،
و گور تو بر فراز نور پرچم سرم گشت پر غرور غیرت و شرف مرد جان به کف راه آن شهید زیادتون نرم.
خب دوباره برگشتیم. این که انسان، این سرزمین، این مردم هنوز برای قصه های قهرمانی و قهرمان‌های کشورشون برای روایت‌های صبر و شجاعت جمع میشن کنار هم دیگه، این یعنی هنوز امید وجود داره، هنوز عشق هست، هنوز چیزی ما رو به آینده وصل میکنه. حالا میریم سراغ بخش دوم گزارش محمد گراوند و روایتی دیگه از رویداد ملی قهرمان مهم.
رویداد ملی قهرمان در خدمت آقای ابراهیم‌زاده بزرگوار هستیم. دوست داریم آقای ابراهیم‌زاده خودتون معرفی کنید با سمت و در ادامه هم به ما بگید که شما فکر میکنید که روایت زندگی همسران و مادران شهدا چه تأثیری تو نسل جوان ما داره؟ آیا این نوع روایت ها میتونه الگوی جدیدی از زن ایرانی ارائه بده یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابراهیم زاده هستم، رئیس حوزه ریاست دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب. عرض شود که همونجور که در صحبت‌های حقیر در مراسم هم عرض شد، به نظر میرسه که این ادبیات و زبان هست که آینده ملت‌ها رو رقم میزنه و میسازه. ملت‌های بزرگ، تمدن‌های بزرگ با اسطوره‌ها و قهرمان‌های بزرگ شکل می‌گیرن. همونطور که فردوسی و شاهنامه در زمان خودش برای ما رستم رو روایت می‌کرد، به نظر می‌رسه که ادبیات جهاد و مقاومت و پرداختن به اون در واقع اون قهرمانان جدید نسل ما را که واقعی هم هستند و تأثیرگذاری اون رو بر جوانان خودمون، بر افراد علاقمند به عدالت و مقابله با ظلم در دنیا، در منطقه اثرگذاریش رو داریم میبینیم. اینها به عنوان قهرمانان زمان ما در این آثار متبلور میشن و ماندگار میشن و از این جهت پرداختن به این آثار و توجه به اونها، ماندگار کردن این هویت ملی و تثبیت اون هست که به ما کمک میکنه برای گام برداشتن به سمت آینده.
و سوال آخر آقای ابراهیم‌زاده، تقریض مقام معظم رهبری بر این کتاب‌ها چقدر میتونه باعث ایجاد انگیزه بشه بین دیگر نویسندگان و ناشران؟
خیلی از ناشرین و نویسندگان این آرزو رو دارن که در واقع مورد توجه رهبر معظم انقلاب در نوشتن این تقریض‌ها قرار بگیرن. اگر سابقه انتشار این تقاریض مورد بررسی قرار بگیره، اثرگذاری اونها بر چرخه بازار نشر، بر ظهور طیف‌های جدیدی از نویسندگانی که روایتگر این هویت جدید ملی و ایستادگی انقلابی ملت ایران در این دوره هستند رو نشون میده. بنابراین هم به جهات اقتصاد نشر و رونق بازار نشر در این وانفسایی که خلاصه همه در موبایل ها و فضای مجازی سیر می کنند، رسیدن به یک محتوای عمیق‌تری که با تأمل بیشتر می تونه آینده عمیق‌تر فرهنگی رو رقم بزنه، در طی این سالهای متمادی که رهبر معظم انقلاب به این کار اهتمام داشتن کاملا قابل مشخص کردن و قابل پیگیری هست و به نظر من این حرکت فرهنگی و شکل دادن به اون و پرورش اون مهمترین اثریه که این تقاریض در طی این سالها داشته.
متشکرم از شما آقای ابراهیم‌زاده، زنده باشید.
یه رفتن میدن، بوی برگ های خیس و چتر هایی که دیر باز می شن، بوی خیابون های خلوت بعد از بارون. تو رفته بودی و آبان انگار برای دلتنگی من تمرین کرده بود. ابرها شونه می لرزوندن و من هر غروب پشت پنجره بخار گرفته اسمت را می نوشتم و پاک می کردم. یک واژه، یک عذر، یک خیابان بی‌نشان، همان روزهایی‌اند که دلم هنوز خیال دیدنت را مرور می کند، درست مثل بچه‌ای که از حفظ شعر گریه را می خواند. حالا هر وقت باران می زند می فهمم هنوز یک جایی از دلم زیر آن چتر قدیمی جا مانده، جایی میانه تو. رأس ساعت 3 از همینجا کافه رادیو شبکه رادیوی جوان منتظر دیدن روی زیبای شما خواهم بود. خداحافظ. نمیدونم سیروس دوباره منو برگردون، گفت باید بگی مراقبت مراقبت.
دانستن، دریچه رو به آگاهی، پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
سوالات مختلف شما رو می‌پرسیم در این برنامه. هر سوالی که دارید از من دکتر کیانا فرحی بپرسید و من سوالات شما را از کارشناسان مرتبط خواهم پرسید. شنبه تا چهارشنبه
موتور جستجو به وقت پرسش های شما.
جریان باشید، میتونه همه چیز زیباتر بشه، میتونه همه چیز آسونتر بشه، میتونه آرامش برقرار بشه اگه در جریان باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب، وقت شما بخیر. سید مشتبه اورایی هستم، مدرس مهارت‌های توسعه فردی. میخوام یه سوالی بپرسم. همین شمایی که الان دارید گوش میکنید به من بگید آیا دلتون میخواد ثروتتون بیشتر بشه؟ من گمان نمیکنم یه نفر بگه من مال زیاد و ثروت زیاد و پولدار شدن دوست ندارم. شده دیگه، ما دوست داریم. سوال بعدی، آیا دلم نمیخواد که روزیم کلن زیاد بشه، یعنی نه فقط پول، اما اقسام روزی ها مادی و غیر مادی؟ قطع به یقین اینجا هم پاسخت مثبته. سال سوم، آیا دلتون میخواد محبوب خانواده بشید، محبوب دور و بریاتون بشید، همه ما دوست داریم دوست داشتنی باشیم، مهرمون به دل همه بشینه، اینم دوست داریم. سال چهارم، سلامتی رو چی دوست دارید؟ دوست سلامت باشید، بیمار نباشید، اونم هممون دوست داریم. آیا دلت میخواد وارد بهشت بشی؟ دلت میخواد این که دنیا هرچی زندگی کردی نهایتا اون طرف بهشتی باشیم دیگه. حالا یه فرمایش امام سجاد علیه السلام دارن بسیار عالیه، یعنی واقعا اگه قرار باشه یه مطلب رو تو زندگی ما برداریم زندگی کنیم، همین ما رو بس. حضرت فرمودن که حسن القول، خوب حرف زدن، نیکو حرف زدن، مثبت حرف زدن، مؤدبانه حرف زدن، قشنگ حرف زدن، این پنج تا ویژگی رو داره. حالا من متن عربیش رو نمیخونم. یک، ثروت انسان رو زیاد میکنه. دو، روزی انسان رو فراوان میکنه. سه، آدم محبوب خانواده دور و بریاش میکنه. چهارم، اجل رو به تأخیر میندازه، عمر طولانی میشه که لازمش سلامتیه. و پنج، یدخل الجنه، وارد بهش میشه آدم. حالا این حسن قول، پس این همه فایده، یعنی اگر کسی واقعا موفقیت این ور اون ور رو میخواد، خیر دنیا آخرت به زبونی میخواد، همین رو تمرکز کنه. ببینید این تضمینایی که معصومین علیه السلام میدن با تضمینی که مثلا یه بانکی میده، یه مؤسسه اعتباری میده، خیلی فرق میکنه. اینا نه قرعه کشی داره، نه به بعضیا میدن، نه تضمین قطعیه و 100%. اینا خلف وعده نمیکنه. بیام همین امروز بگیم یا امروز من میخوام همینو به مدت یک سال زندگی کنم، یعنی خوب حرف بزنم. حسن قول، خوب صحبت کردن، یعنی چی؟ یعنی آدم کسی که خوب حرف میزنه داد نمیزنه، کسی که خوب حرف میزنه پرخاش نمیکنه، توهین نمیکنه، فحش نمیده، ناسزا نمیگه. کسی که خوب حرف میزنه پشت دیگران حرف نمیزنه. کسی که خوب حرف میزنه با تهمت به کسی نمیزنه. حالا هر چقدر من میتونم این ملایمت، مهربانی، مؤدبانه صحبت کردن رو در خودم تقویت کنم، متاسفانه ما اینو لحاظ نمیکنیم. یعنی میگم آقا مغازه داره تو بازار، به هوای شوخی جدی به این و ناسزا میگه، توهین میگه، بعد حرف میزنه، بعد هی دنبال اینه که من چیکار کنم که مغازم، کسب و کارم رشد بکنه. نه، از حتی اگر بگید این آدم فوشم میده ولی پول دارم هست، بعد میبینی تو زندگیش مینیه خدای نکرده فرزند نااهلی داره، یعنی جنبه های دیگه روزی رو ازش محرومه. اگر میخوایم همه مصادیق مادی و غیر مادی روزی شامل حالمون بشه، از جمله پنج تایی که عرض کردم، حسن قول، مؤدبانه، محترمانه، با مهربانی با اطرافیانمون حرف بزنیم. در جریان باشید، همین نکات کوچیکه که میتونه زندگی ما رو دستخوش یک تحول عظیم مثبت کنه. ارادت من.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
خدایا امروز ساختمان پزشکان رو هم با امید و توکل فقط به خود خودت شروع کنیم. سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ امیدوارم هر کجا که هستید روح و روان و جسمتون در آسایش و آرامش کامل باشه. من محمد طالبی ام، با افتخار امروز بازم میزبان شما هم در رادیو جوان و ساختمان پزشکان. جونم براتون بگه که امروز هم دوباره دور هم دیگه جمع شدیم، اطلاعات پزشکیمون رو بروز کنیم، دانستامون رو افزایش بدیم، تلاش کنیم. تلاش برای چی؟ برای اینکه یه قدم، حتی شده یه قدم برای سلامتیمون امروز همه با هم دیگه برداریم. اینجوریه که خوشگلی برای همه مهمه، هم خودمون هم اطرافیانمون همه اهمیت میدن بهش. حالا یکی از این عناصر مهم در خوشگلی چیه؟ پوسته. یکی همچین پوست شفاف و با تراوت و شادابی داشته باشه، این پوسته مشکل نداشته باشه، و حالا دیگه کلی راه حل مختلف براش این روزها وجود داره که میتونیم انتخابش کنیم، پیگیریش کنیم و انجامش بدیم. اما یکی از اون رابه درد بخورا راه حل هاییه که طب ایرانی برای جوون موندن پوست ما داره که امروز میخواییم راجع بهش حرف بزنیم. خب گوشی رو بردار، آره برداشتی، بزن 3-4-0-8-8-1. سوال تو راجع به پوست و زیبایی، هر چیزی که اسم کنی طب ایرانی میتونه بهش کمک کنه، امروز ازمون بپرس. هم پیامک کن برای 3881 سوال تو، اگه طولانی تره مفصل تره زنگ بزن به 2265-2103، سوال تو اونجا مطرح کن و نوبت بگیر. امروز خوشحال میشیم روی ماه شما رو ببینیم. چرا؟ چون راجع به پوست میخوایم صحبت کنیم. دیدن تصاویر چهره شما، پوست شما، اگه خدایی نکرده مشکلی روی پوستتون هست، زایعی هست و چیزی هست که به صورت تصویری میتونید بهمون منتقلش کنید، میتونید که یه تصویر با کیفیت لطفاً با خواهشاً توی نور مناسب از پوستتون، از چهرهتون، از صورتتون بگیرید، برای ما ارسال کنید، نشون متخصصمون میدیم. سعی میکنیم که تا جایی که ممکنه از نگاه طب ایرانی و طب سنتی بهتون راهنمایی بدیم برای مشکلات پوستی که شما دارید. حالا کجا بفرستید؟ ساختمان پزشکان رادیو جوان رو توی فضای مجازی، اونجا که قلب داره، آتیش داره، اینا داره، با هم دیگه چت میکنید، دکس میفرستید، پست میذارید اونجا، آره، جستجو کنید یا بزنید پزشکان 88، اونجوری میتونید ما رو پیدا کنید. امروز یه مهمون خفن درجه یک جوان خوشتیپ که شما خیلی دوستش دارید رو در کنار خودمون داریم، چند دقیقه آینده صداشون رو میشنویم. اما قبلش بریم یه خلاصه از برنامه دیروزمون بشنویم. برمیاد
این جراحی که با لیزر انجام میشه، همشون هدفشون اینه که شما قرنیتون یه شکلی تراش بدید که شکل عینکتون، حالا به طور کلی بخوام بگیم، بشه و دیگه اون عینک رو نزنید. یه سری از افراد هستن که نزدیک بینن، این نزدیک رو میبینن، دور رو نمیبینن. کسی که دور رو نمیبینه میگن بهش نزدیک بین، یعنی نزدیک رو میبینه. خب اون کسی که دور بینه البته تو سنهای پایین نزدیک رو میبینه، ولی باید فشار بیاره به چشم. دیدید که مثلا زوم میکنیم تا بتونیم جلو رو ببینیم،
انگار ماشین تو سربالایی داره میره.
دقیقا همینطوره که برای آوردن به هرچی جلو تعمیری سخت هم شما این کسی که شماش دوربین، حالا به طور کلی که بخواید بگین. یه سری افراد هم مثلا که آستیگ، مثلا آستیگمات یعنی توی یک محوری شما رو داره چشمتون، یعنی شما اگر به عددهای ساعت نگاه کنید مثلا 6 و 12 و 4 میبینید، بقیه‌اش رو خوب میبینید، بهش میگن آستیگمات، که حالا روی این شماره اضافه میشن. شما میتونید نزدیک بین باشید و آستیگمات، دوربین باشید و آستیگمات، به این شکل باشه. به طور کلی شما اگر بخواید بگید بهترین کسا برای عمل کسایی هستن که نزدیک میان، یعنی شما اینکتون وردید اگر تونستید که توی فاصله منطقی کتاب رو بخونید احتمالاً فرض کنید مثلا دو سه نمرهشون نزدیک بینه، اگر عکستون ایراد کلی نداشته باشه احتمالاً همه نمره رو میتونید انجام بدید.
پس نزدیک بینا کار براشون آسون‌تره،
یعنی کسی که نزدیکو میبینه خب خیلی بهتر نسبت به کسی که دورو میبینه. خب من به طور کلی بگم، حالا چون تقریبا متوجه شدیم که هر کدوم از این شماره چشممون احتمالا کدوم یکی از این ها دوربین نزدیکی ناستیگماته، شماره های نزدیکبین کم مثلا زیر شاید 5، زیر 4، زیر 6 که همراه معمولا با یه درجاتی از آستیگمات هستش، که حالا معمولا هر کسی که چشمش ضعیفه درجاتی از آستیگماتیسم رو داره. شما فرض کنید هر کسی که چشمش ضعیف هم یعنی عینکم نمیزنه معمولا مثلا یه 75 سم یه نمره آستیگماتی رو که شاید کم و بیش داره، بخاطر همین هم هست که شما ممکنه یه عینکی رو بزنید که مثلا تو شبا واضح ببینید. یک نکته رو من خدمتتون عرض کنم، ببینید شبا شماره چشم نزدیک بین‌تر میشه، بخاطر اینکه مردما که باز میشه از مقدار زیاد بیشتری از قرنی رو نور وارد میشه و این باعث میشه نزدیکترش میشه، میگن نایت مایوپی، میگن نزدیک بینی شبانه. یعنی شما ممکن است تو روز هیچ مشکل نشوشید، یه شمایی داشته باشید که توی شب خودشونشون بده.
اینجا در ساختمان پزشکان هر فقط حرف سلامتی شماست.
پریشب عروسی بوده چربی خورده، فردا صبحش تخم مرغ زیاد خورده، پس فردا کله پاچه خورده، این چربی ها همه جمع شدن مثل کف صابون شده.
شما چقدر مراقب سلامتی خودتون و اعضای خانواده اید؟
ما میگیم تخم آجیل، آلوچه، کلوچه، یخمک، پشمک، کفک، بستنی، آلاسقا، قره‌قرو، چیپس، سس، ساندویچ، پیتزا، نوشابه، کیک، بیسکویت، ماکارونی، لازانیا، پف فینرمک، چوبشور، پاستیل میکا، اینا ترکیباتی هستن که در بچه‌ها حاوی نمک فراوان، چربی فراوان و بعضی از اینها تو حرارت بسیار بالا پخت میشن.
اینجا همراه با برترین و زبده‌ترین پزشکان روی خط سلامتی باشید.
پس بهتره که به مشاوره پزشکشون اعتماد کنن و اجازه بدن که روش درمانیش رو درست انجام بده و خواسته های اضافه و سختگیرانه نداشته باشن.
ما رو از رادیو جوان بشنوید.
و اما پزشک امروزمون. امروز در کنار جناب آقای دکتر محسن منوچهری نازنین متخصص طب ایرانی هستیم. آقای دکتر سلام علیکم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
قربون شما سلامت باشید. می‌خوایم راجع به پوست جوان و با تراوت و اینکه چیکار کنیم پوستمون انجی جذاب بمونه صحبت کنیم باهاتون. می‌خوام ازتون بپرسم که سرفصل نکاتی که می‌خواید بهمون بگید چی هست؟
امروز مفصل در تو انواع شایع‌ترین مشکلات پوستی و جوانسازی پوست حتما صحبت می‌کنیم. من فقط قبلش می‌خوام دو تا نکته خیلی مهم رو به عزیزان بگم.
بفرمایید.
یکی این که طب سنتی ایرانی طب حکمت محوره و در واقع ما باید بدونیم که هر کسی باید نسخه خاص خودش رو داشته باشه و به اصطلاح امروز در دنیا میگن طب شخصی سازی شده یا پرسونالایز مدیسین.
بله.
این عزیزان در نظر داشته باشن. دوم این که دیدگاهشون به سلامتی مثل یک درخت باشه، باید درخت زندگیشون سالم بشه تا میوه های این درخت هم سالم بشه.
سلامت بشه.
پوست یک میوه است. حتما صحبت میکنم در با این بهتر شدن این میوه، اما باید در کنارش درختمون هم آره صحبت کنیم.
خیلی نکته درجه یکی رو گفتید. امروز حس میکنم و فکر میکنم و یقینا به نظرم اینجوریه که خیلی به درد عزیزانمون میخوره که با همون همراهن. دکتر تصویری چیا بفرستن کمک کنه به راهنمایی تو؟ من گفتم عکس از پوستشون بفرستن، شما نبودی، پا تو کفش شما کردم.
خواهش میکنم. حالا خوبه میکنه. پوست خوبه ولی خب من زبان شناسی میدونید که علاقه دارم
دیگه. چیکار کنم؟ عکس از زبانشون بفرستن،
زبان و پوست صورت. بله.
بعد ببخشید دیگه، یعنی مثلا زبانشون رو در بیارن عکس بگیرن برامون بفرستن ما زبانشون رو؟ ما شب امروز کلی اینجوری داری برات فرستادن. آره. در پزشکان 88 این دو تا تصویری که آقای دکتر گفتن رو برامون ارسال کنید، بتونیم بهتون یه راهنمایی مناسب بدیم. بریم که کلی کار داریم. خب آقای دکتر یه سوال بپرسم؟
بفهمید.
قبل اینکه اصلا هر چیزی رو بخوایم راجع بهش صحبت کنیم، میدونم یه نکته شما می‌خواستی بگی ولی من اینجوری هم که سوالم یادم میره. پوست خوب چیه؟ مثلا پوست هادی ابوالفضلی که اونجوری مثل پوست بچه برق میزنه رو به من نشسته، پوست خوبه یا نه؟ یه پوستی که مثلا روش لک نباشه، جوش نباشه، پوست خوبه؟ تعریف اول بهمون به میدید ازش.
ببینید خب هر چیزی اون اعتدالش میشه سلامتی و خارج از اعتدال میشه بیماری. پوست خوب پوستیه که نه خیلی خشک باشه، چورو که بیش از حد داشته باشه، خشکی داشته باشه، یعنی فرد اشاره میکنه داره پوستم که